از هر گل
برگه
تقدیم کننده
صدای زندگی، شنونده های گرامی و بیجبه های برنامه از هر گل برگه، آرزو می بریم سلامای با صفای ما را علیک فرمایین.
اینک روزنه برنامه این نوبت خدا با آرزوی ای که با خانوادهایتان خوش و آسوده خاطر باشین می گوشاییم.
بله، برنامه این نوبت با این مطالب آزین بسته ایم.
از پشت پنجره، داستان کوتاه، تخلیص از نیک‌اندیش.
نان روزانه،
و موسیقی. هر روز صبح وقت شهر آهسته آهسته از مردم پر می شد و مغازه‌داران و دکانداران شروع به کار می کردند، سر و کله قدوس قلندر هم پیدا می شد و نزدیک سماوار بابا خالدار بگو و بخند آغاز می گردید. قدوس با سر و وضع نامرتب، موهای ژولیده و لباسهای کثیف در گوشه تخت می نشست و عبور و مرور آبرین را تماشا می کرد. بعض اوقات که شازیه به یادش می آمد با صدای بلند می خواند: ای چشما از کی باشه؟ از بی بی شازیه جان است. ای لبها از کی باشه؟ از بی بی شازیه جان است. و بعد با دستش بروی زمین دو چشم بزرگ ترسیم می کرد و آن را بوسه می زد. برودهایش خاک‌آلود می شد و شکل جالب را به خود می گرفت، گویی از آسیاب آرد خارج شده باشد. عبور و مرور مردم تصویر او را برهم می زد و از سر و صدایش را بالا می ساخت. حرکات او برایم خیلی جالب بود. به این فکر بودم که چرا او همیشه از شازیه یاد می کند؟ این حرکات او چی معنی دارد؟ در جستجوی این بودم تا کسی را بیابم که برایم معلومات بدهد و پاسخ پرسش‌هایم را پیدا نمایم. قدوس قلندر گاه می خندید، گاه گریه می کرد و گاه هم اگر صدای سرودی را می شنید بر رقص می آمد. دقایقی به قلندر نگاه کردم و بعد راهی مکتب شدم. چند قدم راه نرفته بودم که موتر با سرعت از کنارم گذشت و خاک را بر سرم باد نمود. معلمان تا هنوز به صنف‌ها نرفته بودند. سر و صدای بچه‌ها دهلیز مکتب را پر کرده بود. استاد نمیایی؟ بچه‌ها شوخی دارند. صدای یکی از شاگردان افکارم را از هم پاشید، چون هنوز هم ذهنم به طرف قدوس قلندر بود. با اشاره سر برایش فهماندم که می آیم. هوا آنقدر گرم بود که هر کس به سایه پناه می برد تا دقایقی از شر آفتاب سوزان در امان باشد. عرق از سر و رویم مثل باران جاری شده بود. از چاه حولی دول آب بالا کشیدم، بس سر و صورتم ریختم، خودم را سرد کردم و رفتم دنبال قصه قدوس قلندر. بابا خالدار یک چای سبز ایلدار در پیالهش ریخته بود و در گوشه تخت سماوارش آرام خوابیده بود. به نظر می رسید امروز مشتری ندارد، چون در گرمی مردم بیشتر آب استفاده می کردند. هرچی نظر کردم امروز از قدوس قلندر در آن دور و بر خبری نبود. به هر ترتیب رفتم بالای تخت نشستم تا از بابا خالدار در مورد قدوس قلندر چیزهایی بپرسم. حیران بودم او را چگونه از خواب بیدار نمایم. سوز به ذهنم رسید و گفتم بابا جان، یک چای سبز بیار که تشنه شدیم. چشمهای خود را باز کرد و گفت اوه معلم صاحب، تو کجا بودی که در این وقت روز پیدا شدی؟ چطور اینجا آمدی؟ در جوابش گفتم تو چای بیار باز قسم می کنیم بابا جان. بابا خالدار چای را پیش من گذاشت، سماوارش را دوباره آب پر کرد و چند توته چوب در آن انداخت تا آتشش خاموش نشود. بعد سر تخت مقابل من نشست. به صورتش نگاه کردم، آدم روزگار دیده‌ای بود. دو دندان پیش رویش افتاده بود، یک خال بزرگ سیاه در یک گوشه بینیش صورتش را بدنمود ساخته بود. از همین خاطر او را بابا خالدار می گفتند. بالاخره سر گپ را باز کردم و از او خواستم در مورد قدوس قلندر برایم قصه کند. او همسایه قدوس بود، او را می شناخت. گوش کو بچیم، 10-15 سال پیش فامیل قدوسشان از ایران کوچ کرده آمده بودن. نوید آقا پدر قدوس بیچاره همی یک بچه داشت. زنش یعنی مادر قدوس در ایران فوت کرده بود. ما خوشحال شده بودیم که صاحب یک همسایه نو شدیم، چون کسی که پیش از اینا در یولی بود آدم خوب نبود. همسایه ها از دستش به عذاب بودن. قدوس تازه جوان شده بود. ایتور یک جوان کاکه بود که هر کس می دید دانش باز می ماند. همین بیچاره قدوس امرای پدرش یک جای در یک نجاری کار می کدن. بسیار الماریای خوب جور می کدن. دروازه خانه منم جور کدن. مام نمی فهمم چی شد. چند وقت در این شهر نبودم، رفته بودم که یک جای غریبی کنم. مگم چاره ما ددگه جایم نشد. بالاخره آمدم. باز یک روز امی قدوس دیدم که اماتر شده. من نفهمیدم چرا ایتر شده. دیگه که پایشم من خبر ندارم معلم صاحب. من با اشتیاق فراوان به گپای بابا خالدار گوش داده بودم، اما او هم بالای آتشم آب ریخت و جواب قناعت بخش برایم نداد. از جایم برخواستم و در حرکت شدم. با برخواستن من تعداد زیادی از مگزها نیز پراگنده شدند. نزدیکی های چاشت بود. از نزدیک کافی کریم می گذاشتم. بوی پلاو اشتهایم را تحریک کرد. دستم را در جیبم کردم، دیدم 30 افغانی بیش نیست. پول یک خوراکنان را پوره نمی کند. ناچار راه خانه را در پیش گرفتم. نزدیک خانه که رسیدم دیدم میرویس و صبور با هم تشلوازی می کنند. با آمدن من آنها گریختند به درون خانه، چون هر وقت اگر من آنها را در تشلوازی گیر می کردم گوشهایشان را مالش می دادم. بیادم هست یک روز که نزدیکی های عصر بود، در کوچه با بچه ها همین بازی را داشتم که پدرم همراه ملای مسجد آمد و خوب جزای من داد. این روز هم گذشت. از خودت ناموس نداری؟ بی غیرت، بی وجدان. یک دفعه باش که آقایم بیایه دانت پاره می کنه. او موش مرده، سرمت اومد میکنی؟ مال توش کو همسایه تا دوز نگی. این سر و صدا باعث شد تا من به بیرون بروم و ببینم که گپ چیست. طاهر و فضل همسایه های دورتر از ما با هم درگیر شده بودند. طاهر میگفت فضل از سر دیوار طرف خواهرش اشاره کرده، اما فضل میگفت او تهمت میکنه. من آن دو را آرام ساختم و میخواستم دوباره برگردم به خانه که صدای تقریبا آشنایی مرا به سوی خود خواند. معلم صاحب کجا میری؟ همونجا باش که ببینمت. اوه نعمت جان تو هستی، مانده نباشی، بعد از دیر وقتا میبینمت. دقیقه در وقتا کجا بودی؟ نعمت گفت گپا زیاد است، دهی سر کوچه نمیشه، بیا که بریم لب دریا، همونجا هوای خوب است، سبز است، قصه کنیم، مزه میده. آفتاب تصمیم داشت آهسته آهسته برود به استقبال شب. شمالک های جان بخش میوزید. در پهلوی دریا بستر کوچک از سبزهای خودرو منظره زیبایی به دریا بخشیده بود. با نعمت یک جا رفتیم، در گوشه نشستیم و متوجه این زیبایی دلپذیر شدیم. کودکان در لب دریا نشسته بودند و از ریگ خانه قچی می ساختند. آب دریا آنقدر زیاد نبود. نعمت همصنفی دوران مکتب من بود. بعد از این که مکتب را خلاص کردیم دیگر نفهمیدم کجا رفت. اینک بعد از 3 سال او را می دیدم. از اینجا و آنجا حرف زد و از گرفتاری هایش یاد کرد. راستی او هم قدوس قلندر را می شناخت. بالاخره گپ آمد سر قدوس. دیدم با یاد کردن این موضوع چهره نعمت دیگرگون شد و چشمانش به سوی دریا راه کشید. من او را دوباره به خود آوردم و خواستم اگر در این مورد چیزی می داند برایم قصه کند. از ته دل آه کشید، از جایش برخاست، رفت به طرف دریا، کم آب برایش زد و آمد دوباره به جایش نشست. از ظاهرش پیدا بود که یادآوری این موضوع باعث ایجاد طوفان در دلش شده است. چند قطره اشک از چشمهایش لغزید و با گلوی بغض کرده گفت: جمیل جان، نزدیک شام است، حالا بریم که هوا تاریک میشه. گفتم بخیر که بریم. آن شب خانمم کچالو قورمه با پلو پخته کرده بود. خوب شکم سیر خوردیم و دقایق با هم شطرنج بازی کردیم. من فکر می کردم نعمت در مورد قلندر نمی خواهد چیزی بگوید. به پیالهش چای ریختم و باز به یادش آوردم. او دید که من زیاد اصرار دارم، ناچار شد تا این معمای ذهن مرا حل بسازد. مگس را از رویش دور کرد و رو به من گفت: نمی دانم از کجا شروع کنم. یادآوری این موضوع مرا رنج می ده. اطور احساس می کنم که مثل من نامرد پیدا نمی شه. گفتم: نعمت جان، تو یک بار قصه کو، باز مرد و نامرد معلوم می شه. پس نعمت گفت: آن روز باد دلپذیر می وزید. شازیه سبد خمیر را سر شانهش گذاشته بود و به طرف نانوایی روان بود. موهایش از زیر چادرش بیرون شده بود و در دست باد پرایشان می شد. دختر که جوان می شود مثل گلی که تازه بشکفت زیبا می شود. از پهلویش که گذشتم سستی و رخوت عجیب تنم را فرا گرفت. دلم را به دل شیر بسته کردم و آهسته برایش گفتم: شازیه جان، تو کلان شدی؟ چرا در سرکار روی لچ می گردی؟ او لبخند زد و دیگر چیزی نگفت و بر راهش ادامه داد. من به خاطر گفتم چادر بپوشد که تصمیم داشتم از او طلبگاری نمایم. اگر کسی به چشم بد به او می دید حسادت مرا برمی انگیخت. روزها به همین منوال می گذشت و من هر روز بیشتر از پیش به شازیه علاقمند می شدم. به کارهایم کمتر رسیدگی می کردم. همه کارم شده بود دنبال کردن شازیه. خودم هم نمی دانم چیگونه گرفتار او شدم. چند بار تصمیم گرفتم تا دیر نشده باید به هر طریقی پیامم را برایش برسانم و برایش بگویم دوستش دارم، اما جرأت نکردم. از طرف دیگر اگر کسی در کوچه از این راز خبر می شد تشت رسوایی ما از بام می افتاد و کار دیگر هم مشکل می شد. من در جستجوی یک فرصت مناسب بودم تا شازیه را از موضوع آگاه نمایم، اما بی خبر از این که کسی دیگر در کمین است و او را از دستم می رو باید. پدر شازیه یک تعمیر نو آباد کرده بود. کارش تمام شده بود، فقط نصب کلکین ها مانده بود. صدای تق تق چکش نجار هر روز از حولی آنها به گوش می رسید. قدوس همراه پدرش کار نجاری خانه ها را به دوش داشتند. یک روز که ساعت از 10 گذشته بود و هوا هم آنقدر گرم نبود، من به منزل بالا برآمدم و از پشت پنجره دهلیز به جستجوی شازیه پرداختم. چشمانم سرگردان این طرف و آن طرف او را می پالید. هرگاه دلم بهانه دیدار او را می گرفت می آمدم. از پنجره منزل دوم به حولی آنها نگاه می کردم و شازیه را می دیدم که با گیسوان باز و موهای پاشان این طرف و آن طرف می رود و به دل من آتش می زند. اما آن روز با کمال ناباوری چیزی را دیدم که هرگز فراموشم نمی شود و هرگاه به یادم می آید درون قلبم آتش می گیرد و سر تا پایم را می سوزاند. قدوس در لبه ارسی نشسته بود و چوبهای کوچک را عرمی کرد. در همین وقت شازیه با پیاله پر از آب به قدوس نزدیک شد. نمیدانم چگونه بگویم خلاف انتظار من، قدوس پس از آن که کم آب را نوشید بقیه اش را به یخن شازیه ریخت. او از جا تکان خورد، اندک دور رفت و بعد با اشوه خاص دوباره آمد تا پیاله را از دست قدوس بگیرد. قدوس پیاله را پیش کرد تا او از دستش بگیرد، اما با نیرنگ خاص پیاله را پس کشید و از مچ شازیه محکم گرفت و بر پشت دستش چند بوسه نثار کرد. دستان سپید او در روشنی آفتاب می درخشیدند. پس از آن قدوس او را با خود به خانه دیگری برد و از چشمان من پنهان شدند. قوت وجود من تضعیف شد و دیگر تحمل دیدن نداشتم. ندانستم چه شد. ساعت یک پس از چاشت بود که مادرم همراه با خواهر کوچکم بالای سرم نشسته بودند و خواهر کوچکم پاهایم را می مالید. فردای آن روز که حالم کم بهتر شد تصمیم گرفتم به هر صورت باید ترتیب کار را بدهم و قدوس را از سر راه هم بردارم. رفتم چند تن از ولگردان و ستنگان کوچه را پیدا کردم. برای هر کدامشان چرس خریدم و مقدار پول هم برایشان دادم و بعد گفتم باید قدوس در ظرف دو روز از کوچه ما گم شود. آنها به من وعده سپردند که حتما این کار را عملی خواهند کرد. من از اعتبار خوب نزد آنان برخوردار بودم. امروز هم نمیدانم با قدوس چی کار کردند که این طور شد. او یک هفته گم بود. پس از پرس و پال زیاد او را از باغ آجی اسلم پیدا کردند. نزدیک مردن بود. پدر موی سفیدش دو روز بعد از گم شدن قدوس سکته کرده بود. دارو و دوا هم فایده نکرد. پدر شازیه هم به خاطر بدنامی حولی را فروخت و از این شهر رفت. امروز من از نامردترین آدم ها هستم. خودم را نمی بخشم. می دانستم شازیه قدوس را دوست داشت و به من نمی رسید. من کار کردم که او را برای همیش از دست دادم و زندگی یک انسان دیگر را نیز تباه کردم.
شما جلال و خوبان از آن تخت شیر و برخان.
سرود زیبایی بود. امیدوارم که دوستای شنونده ما هم از شنیدن این سرود برکت گرفته باشند.
بله، سرود بسیار مقبول بود.
شنوندای گرامی، شما برنامه از هر گل برگره از رادیو صدای زندگی میشنوین. اگر میخواین که همراه ما به تماس شوین، میتونین از طریق شماره تلفن 001-541-550-71-31 همراه ما ارتباط بگیرید.
خب شنوندای عزیز، آل بخش غذای روزانه فرا رسیده.
بله مرور جان، بخش غذای روحانی.
بله دوستای گرامی، در برنامه گذشته ما در مورد تقدیس که یکی از مزایای نجات است گپ زدیم. در این برنامه بازم صحبت خود در می باره ادامه می تیم و ببینیم که سهم خود ما در تقدیس شدن ما چی است. گفتیم که وقتی یک نفر به مسیح ایمان میاره، باید روز به روز به خدا نزدیک شوه. در تقدیس تدریجی ایماندار باید در زندگی روزمره خود از گناه دوری کنه و مطیع اراده خدا باشه. باید توجه داشته باشیم که وقتی از گناه دوری میکنیم و مطیع خدا هستیم، طوری از جانب خدا برکت میابیم که کمبود در زندگی خود نمیبینیم. اونایی که در زندگی روزمره خود از گناه دوری میکنن، اراده خدا را به جا میارن. به خوبی از این واقعیت باخبر هستن که تحت اراده خدا زیستن برکات زیاده به همراه دارد. در عهد عتیق میبینیم که افراد خود و خانه خدا را تقدیس میکدن. اونا برای تقدیس کدن معبد باید چیزای بد و ناپاک از اونجا خارج میکدن.
بله، اصولا آنچه که به خدا تعلق داره باید پاک و مقدس باشه. وقتی درباره تقدیس تدریجی ایماندار سخن میگیم، باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که خدا از ما انتظار داره که عملا پاک باشیم و خدا وقف او نماییم. در رساله رومیان خطاب ایماندارا چنین نوشته شده: هیچ یک از اعضای بدن خود را در اختیار گناه قرار ندهید تا برای مقاصد شریرانه به کار رود، بلکه خود را به خدا تسلیم نمایید و مانند کسانی که از مرگ به زندگی بازگشتند تمام وجود خود را در اختیار او بگذارید تا اعضای شما برای مقاصد نیکو به کار رود. پولس رسول به کلیسای تسالونیکان نوشت: خواست خدا این است که شما پاک باشید و از روابط جنسی غیر مشروع بپرهیزید. در آیه 11 فصل 6 اول قرنتیان می‌بینیم که پولس به مسیحیان شهر قرنتوس چنین میگه: و بعضی از شما چنین بودید، ولی اکنون از گناهان خود پاک شده اید و جزو مقدسین خدا گشته و به نام عیسی مسیح خداوند و روح خدای ما کاملا نیک محسوب شده اید.
بله، خدا شخص را که به مسیح ایمان میاره از گناه پاک میکنه و مقدس میشماره. آنگاه لازم است که او با کمک خدا از هر گناه دوری کنه و عملا زندگی پاک داشته باشد. بر اساس دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 ما ایماندارا به مسیح رفته رفته در جلال روزافزون به شکل او تبدیل می شویم. پس هدف ما این است که روز به روز بیشتر شبیه عیسی مسیح شویم. به ترتیب قدوسیت در زندگی مسیحیان امری از قابل پیشرفت و ترقی. پتروس رسول در رساله 2 خود ما مسیحیان را تشویق میکنه که در فیض و معرفت خداوند و منجی ما عیسی مسیح دائما رشد و نمو کنیم. همچنان رساله عبرانیان از ما میخواهد که کوشش کنیم تا با همه مردم با صلح و سازش رفتار کنیم و زندگی ما پاک و منزه باشه، زیرا بدون او هیچ کس خداونده نخواهد دید.
خب دوستای گرامی، بیاین ببینیم که رابطه میان سهم خدا و سهم ما در تقدیس چگونه است. بسیاری از پیروای مسیح اشتیاق دارند که مشارکت خوب و صمیمانه با خدا داشته باشند و وقتی یک نفر چنین مشارکت با خدا داره، میگن زندگی او پاک و مقدس است. برای داشتن مشارکت خوب و صمیمانه با خدا، هر فرد مسیحی باید این را درک کنه که او به وسیله خدا تقدیس شده. با درک این واقعیت، ایماندار به مسیح میتونه با اطمینان خاطر تمام وجودش در اختیار خدا قرار بده و عملا زندگی پاک و مقدس داشته باشه. از آنجایی که خون عیسی مسیح به خاطر گناه ما ریخته شده و پس از مرگ دوباره زنده شده، با تکیه بر او و کاری که او انجام داده میتانیم با پاکی و قدوسیت در جهان زندگی کنیم. باید بیاد داشته باشیم که خدا تمام نیازهای ما را در عیسی مسیح فرام نموده تا از طریق او بتانیم زندگی پاک و خدا پسندانه داشته باشیم. در رساله دوم پترس فصل اول دایات 2 و 3 چنین میخوانیم: در حالی که شناخت شما از خدا و عیسی مسیح خداوند زیادتر می شود، فیض و آرامش شما نیز افزون گردد. قدرت الهی آنچرا که ما برای زندگی و خدا نیاز داریم به ما بخشیده است، تا ما بتوانیم کسی که ما را خوانده است تا در جلال و عظمتش سهیم شویم بهتر بشناسیم.
آمین. شنوندای عزیز، آیا گاهی در مورد از این که زندگی پاک و مقدس داشته باشین فکر کردین؟ برای که شما زندگی پاک و مقدس داشته باشین، یک راه و طریق وجود داره. این راه و طریق عیسی مسیح است. اگر شما از عیسی مسیح بخواین که کنترل کننده زندگی روزمره شما باشه، شما میتونین که با ایمان زندگی پاک و مقدس در عیسی مسیح تجربه کنین.
بله. خب شنوندای گرامی، با امید ای که زندگی پاک و تقدیس شده در عیسی مسیح داشته باشین، برنامه این نوبت خود در اینجا به پایان میبریم. تا برنامه آینده، خداوند شما را در پناه خود داشته باشه.